أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. تا اینجا دو دلیل بر حرمت استخراج رمز ارز بیان شد و هر دو مورد مناقشه قرار گرفت. دلیل سوم این است که استخراج رمز ارز اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام، پس استخراج رمز ارز حرام است. این دلیل هم متشکل از یک صغرا و کبراست. کبرای این دلیل واضح و روشنه، یعنی حرمت اکل مال به باطل امر مسلم است، هرچند در دلیل حرمت و آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز بحث هایی وجود داره. اینکه اولا منظور از باطل چیست، منظور از اکل چیست، منظور از تجارت ان تراز چیه، و اینکه این دلالت بر حرمت تکلیفی و وضعی هر دو داره یا نه. اینکه با در این آیه با سببیت است یا مقابله، وقتی میگیم با سببیت است یعنی معنای آیه این میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب الباطل، به سبب باطل. اگر گفتیم باء مقابله است معناش این است که لا تأکلوا اموالکم بینکم به ازاء الباطل، اینکه اگر با به معنای مقابله باشد شاید بیشتر استدلال معطوف بشه به مسئله مبادله و معامله مربوط به رمز ارز، چون اینجا ما فعلا بحث استخراج رو داریم. دقت کنید در تقریب استدلال باید به گونه ای استدلال شود که یا خصوص استخراج رو حرام بکنه یا اگر اعم را هم ثابت میکنه استخراج جزئی از اون قلمداد بشه. به هر حال اگر با مقابله باشد این شاید بیشتر برای حرمت معامله با رمز ارز یا معاملات رمز ارز مناسب باشه، اما به سبب باطل یعنی با اگر سببیت باشه و معنای به سبب باطل ازش استفاده بشه، خب میتوانیم حداقل صورت استدلال را بپذیریم. به هر حال با وجود این اختلافات در مورد کبرا، در مورد حرمت اکل مال به باطل از حیث حدود و ثغور و کیفیت دلالت آیه بر اون، ولی اصلش مسلمه، یعنی کسی در این تردیدی ندارد که اکل مال به باطل حرام. پس کبرا بحثی نداره. عمده این است که صغرا باید ثابت بشه، یعنی مستدل باید ثابت کند که استخراج رمز ارز از مصادیق اکل مال به باطله، یعنی عنوان اکل مال به باطل بر استخراج منطبق بشه. دقت بفرمایید، معنای اکل مال به باطل خب روشنه، اینکه انسان بدون جهت یا دلیل منطقی و عقلی درآمدی کسب کنه و نصیبی به او برسد، این مصداق اکل ما، این معیار اکل مال به باطل. اکلم کنایه از مطلق تصرفات، مسلم خصوص اکل منظور نیست، صرفا معامله هم نیست، هر نوع تصرفی، معامله هم یه نوع تصرفه، ولی هر نوع تصرفی رو شامل میشه. خب حالا با توجه به این که آیه نهی کرده از اکل مال به باطل، مصادیق فراوانی برای اکل مال به باطل میتوان ذکر کرد. در خود قرآن نمونه هایی از اکل مال به باطل رو ذکر کرده. قمار یکی از مصادیق اکل مال به باطله. بر همین اساس نسبت دلیل دوم و دلیل سوم نسبت اخص و اعم، یعنی اکل مال به باطل اعم از قماره. قمار یکی از مصادیق اکل مال به باطل است. سرقت، غصب، رشوه، ربا، اخذ مال یتیم، اینا همه مصداق اکل مال به باطل است. خب حالا استخراج رمز ارز چگونه اکل مال به باطل محسوب می شود؟ دقت بفرمایید. خب مستدل می گوید که این شخص بدون آن که زحمت و تلاشی داشته باشد، به صورت بادآورده یه مالی را نصیب خودش می کند. این چیزی که بدون یک سبب مشروع به دست این شخص میرسه میشه باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ای به سبب باطل. خب درسته این نمیتونیم بگیم عنوان غصب برش منطبقه، عنوان سرقت، عنوان ربا، حالا در خود استخراج رو میگیم، چون در مورد معامله با مبادله با رمز ارز یکی از ادله حرمت که برخی اقامه کرده اند این است که معاملات رمز ارز نوعی معامله ربوی است. اینو در اون عملیات دوم یعنی معامله و مبادله رمز ارز ذکر خواهیم کرد، اما استخراج شاید نتوانیم عنوان ربا رو برش منطبق بکنیم. اخذ مال یتیم نیست، رشوه نیست، عرض به حضور شما اینا هیچ کدام نیست. پس چیه استخراج رمز ارز؟ به چه عنوان از نظر مستدل به عنوان اکل مال به باطل محسوب می شود؟ اونی که می توان ذکر کرد این است که خب این شخص مالی را به دست آورده که این هیچ سبب مشروعی برای تصاحب این مال نداشته. حالا مستدل میگه این میشه اکل مال به باطل، یک مال بادآورده بدون هیچ تلاشی، بدون هیچ زحمت و بدون این که یک پشتوانه مشروعی داشته باشد نصیب این شخص شد. یعنی بالاخره مال باید از یه طریقی به کس برسه، یا بالاخره نقل و انتقال صورت بگیره از طریق یکی از عقود، یا عرض به حضور شما اسبابی که موجب ملکیت میشه. هیچ کدام از اون اسبابی که میتواند سبب ملکیت این شخص بشه اینجا وجود نداره، ولذا میشه اکل مال به باطل. ببینید همین که سبب مشروعی برای نقل و انتقال نیست، این رو داخل در دائره باطل می کند، داخل در دائره اکل مال به باطل می کند. پس سغرای این استدلال بسیار مهمه و مستدل تقریباً با همین بیانی که من عرض کردم این رو داخل در محدوده اکل مال به باطل قرار میده. این هم میشه دلیل دوم. همطور که اشاره کردم دلیل سوم ببخشید همطور که اشاره کردم این دلیل به یه معنا عام‌تر از دلیل دومه، چون دلیل دوم در دلیل دوم استخراج را مصداق قمار دانسته که خود قمار یکی از مصادیق اکل مال به باطله. اینجا دیگه از جهت دیگری غیر از قمار عرض به حضور شما این رو مصداق اکل مال به باطل قرار داده. این تفاوتو داره، یعنی اکل مال به باطل است چون یه سبب مشروعی برای انتقال این پول و مالکیت شخص مستخرج نسبت به رمز ارز پدید نیامده. خب اگر یه مالی به کسی با سبب مشروع منتقل بشه این بحثی نداره، ولی وقتی سبب مشروعی براش وجود ندارد این میشه مصداق اکل مال به باطل. یعنی مالک نمیشه، حق تصرف نداره و خود این تلاش برای استخراج چون یه عمل و فعلی است که تصرف در یک مالی بدون سبب شرعی میشه، لذا عنوان اکل مال به باطل برش صدق میکنه. حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل قابل قبول هست یا نه. خوب دقت کنید، اون چه از آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استفاده می شود، خب این است که هیچ گونه تصرفی در اموال که از راه نامشروع به دست آمده جایز نیست. کسی نمیتونه بره مال دیگری رو تصاحب کنه و درش تصرف کنه. اگر تصرف بخواد بکنه این میشه اکل مال به باطل. سرقت عرض به حضور شما، کم فروشی، اگر یک کسی مثلا پول یک کیلو جنس رو بگیرد ولی نیم کیلو تحویل بده این در حقیقت میشه اکل مال به باطل. یعنی اونی که دست این آمده از راه باطل محقق شده. خب اینجا ببینیم این سببی که میگویند باطل است آیا واقعا تحقق داره؟ آیا این باطل که مستدل میگوید آیا باطل عرفی است یا باطل شرعی؟ ما باطل عرفی معلومه، یعنی اون چه که از دید عرف باطل محسوب بشود. یه چیزایی هست که عرف هم اینها را به رسمیت میشناسه. اینکه کسی مال دیگری را بخواهد غصب بکنه و در اون تصرف کنه از دید عرف قطعا این مصداق اکل مال به باطل. این مواردی که ذکر کردیم حالا غیر از بعضیاش که محل بحث و اختلافه عمدتاً از دید عرف سبب باطل محسوب میشه. اینا از نظر شرع هم سبب باطل هستند، اما گاهی وقتا یه مواردی است بین عرف و شرع اختلاف پیش میاد. یه چیزی را عرف سبب باطل نمیداند اما شرع اون رو سبب باطل میدونه، مثل بیع ربوی. حالا معامله ربوی، قرض ربوی، اینا از نظر شرعی صحیح نیست. یعنی اگر جایی در شرع به بطلان یک سببی تصریح شده باشد، قطعا دیگه عرف اهمیت و ارزشی نداره. اون مواردی که شارع دخالت میکنه و حدود عرف را در یه مسئله ای تعیین میکنه و خودش یه ضابطه و معیاری ارائه میده، قطعا ملاک نظر شارعه، این درش تردیدی نیست. خب حالا بیایم ببینیم واقعا کاری که مستخرج انجام میدهد این باطلن به دست او میرسه. مستخرج میاد با حل یک معادله پیچیده ریاضی یک چیزی را که اعتباراً ارزش دارد به عنوان جایزه دریافت میکنه. آیا شارع از چنین عملی منع کرده؟ آیا اون عناوینی که در شرع ممنوع شده، اون مواردی که به عنوان مصداق عقل مال به باطل ذکر شده، بر این عملیات منطبق می شود یا نه؟ آیا این قصبه؟ آیا سرقته؟ آیا کم فروشی است؟ آیا تصاحب مال دیگری است؟ آیا عرض به حضور شما این مثلا اخذ مال یتیمه؟ آیا رشوه است؟ اینا هیچ کدام بر استخراج رمز ارز منطبق نیست. خب ما یه چیز داریم به نام مثلا مال سحت، سمن الازرت سحت، یا سمن کلب سحت، سمن حرام. اما اینا هیچ کدام بر استخراج رمز ارز انطباق ندارد، لذا به چه دلیلی ما این عملیات را اکل مال به باطل بدانیم؟ تنها یک جهت میمونه، بگیم این داره چیزی را که مالیت ندارد کسب میکنه، این تلاش میکنه، زحمت میکشه، داره یه چیزی را به عنوان جایزه میگیره که مالیت نداره. خب اولا ما عرض کردیم قبلا مالیت رمز ارز از نظر عرف پذیرفته شده است، با ویژگی هایی، با توجه به ویژگی هایی که برای رمز ارز ذکر کردیم، خصوصا این که مالیت رمز ارز متوقف بر اعتبار جمیع عقلا نیست، پس مشکلی در مالیت رمز ارز وجود ندارد. همه شبهاتی که نسبت به مالیت رمز ارز مطرح شده را هم جواب دادیم. پس از نظر عرفی رمز ارز مالیت داره، شرع هم این مالیت را اسقاط نکرده، نیمده مثل خمر یا خنزیر ملغا بکند این مالیت را. پس مالیتش از نظر عرف مسلمه. اون ویژگی هایی که باید مال داشته باشه همه به نظر عرف در این پدیده به چشم میخوره. شرع هم مالیت اون رو از بین نبرده. پس وقتی مالیت دارد، استخراج اون چه محذوری داره؟ ثانیاً اگر مالیت هم نداشته باشد، اصلا فرض میکنیم رمز ارز مالیت نداشته باشه، آیا استخراج و معدنکاوی و به دست آوردن چیزی که مالیت نداره مگه مشکلی داره؟ ما صحبت استخراج رو داریم میکنیم. این چه محذوری داره؟ الان یک کسی بره فرض کنید اصلا به هر دلیلی خوشش میاد، غرض شخصی خاص داره، این رو بره جمع‌آوری بکنه، میخواد نگه داره، این چه اشکالی داره؟ اصلا به حل مسائل ریاضی علاقه‌منده، دوست داره معماها را حل بکنه. شاید جایزه هم مقصود به ذات برای او نباشه، بلکه مقصود بل عرض باشه. این فی نفسه حتی با این قرض هم انجام بشه، حتی مالیت هم نداشته باشه، اگر با این قرض انجام بشه این مشکل و محذوری نداره. البته ما گفتیم یکی از ویژگی های مال این است که یک غرض عقلایی ولو شخصی نسبت به اون وجود داشته باشه. خب در این موردی که ما ذکر کردیم این غرض وجود داره، یعنی نوعاً با توجه به ویژگی هایی که در این پدیده به چشم میخورد، این نمیتونه مالیت عرفی نداشته باشه، هرچند بعضی این رو انکار کردن. حالا ما میگیم سلمنا مالیت عرفی هم داشته باشه اما مالیت شرعی نداشته باشه. خب یک کسی برای به دست آوردن چیزی که مالیت شرعی ندارد اقدام بکنه، این به چه دلیل بگیم این کار او و اقدام او حرامه؟ وجهی برای حکم به حرمت وجود نداره. دقت می‌فرمایید؟ پس استخراج رمز ارز طبق این استدلال و پاسخی که ما دادیم مشکلی نداره. حالا دلیل دیگری باشه یه بحث دیگه است. یا آقایون یا مستدل در واقع میخواست بگه استخراج رمز ارز یه سبب عقلایی و عرفی برای انتقال محسوب نمیشه و اگر کسی بره این کار رو انجام بده چون یک سبب مشروعی وجود ندارد پس میشه اکل مال به باطل. پاسخ ما این بود که خیر، اینجا سبب مشروع و اغلایی وجود دارد، محظوری برای استخراج از نظر شرعی وجود ندارد. پس صغرا وقتی منهدم بشه استدلال هم فرو می‌ریزه. دقت بکنید ما همه جوانب این مسئله رو خوب تجزیه و تحلیل بکنیم. آخه به چه دلیل این بشه اکل مال به باطل؟ کدام یکی از اون عناوینی که در شرع به عنوان اکل مال به باطل ذکر شده، ولو عناوین کلی مثل مثلا مال سحت یا عنوان سبب باطل، حتی عنوان کلی سبب باطل بر اینجا منطبق نیست، چون قطعا از نظر عرف این سبب باطل نیست، از نظر شرعی هم ما سبب باطل نداریم. مسئله مالیت هم اگر سلمنا انکار بشه، نهایتش اینه خب حالا یک چیزی را که مالیت نداره داره استخراج میکنه، به چه دلیل حکم به حرمت بشه؟ بله، بله. لذا در یه مواردی مثلا امام رحمت الله علیه میفرماید اگر در جایی نهی از سوی شارع وارد نشده باشد، ما برای اینکه بفهمیم چی باطله چی باطل نیست به عرف مراجعه میکنیم. اگه عرف چیزی را باطل ندانست اینا باطل نیست دیگه، معیار میشه عرف. اصلا معیار عرفه، مگر اینکه جایی شارع دخالت کرده باشه. خب اینم دلیل سوم. من چون چهارشنبه‌ام هست میخوام این سنت ترک نشه، یه عرض به حضور شما روایت کوتاهی تیمونن و تبرکن و تذکرن هم برای خودم هم برای شما عرض بکنم. ببینید تذکر واقعا برای انسان لازمه. گاهی بعضی مطالب رو که انسان میداند یادآوری اون لازمه، لذا گاهی باید نصائح و هشدارها و تذکرات ناصحان معلمان اخلاق را مرور کرد و شنید، هرچند دانش انسان افزوده نمیشه، اما خود این یادآوری به مراتب مهمتره. اینا حتما سعی کنید که گاهی سعی کنید پای سخنرانی ها منابر در موقع خوندن نوشته ها توصیه ها داستان های اخلاقی این رو به عنوان مذکر برای خودتون قلمداد کنید تا تأثیر داشته باشه در نفس انسان. امروز این که حالا من عرض میکنم تذکرن، یعنی واقعا این هم برای خود من انشاءالله مفیده، هم برای شما. امروز روز اول ماه شعبان است و ماهی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید شعبان و شهری، شعبان شهر من است. رسول خدا خیلی مهمه، شعبان و شهری، رحم الله اعاننی من اعاننی علا شهری، خدا رحمت کند کسی را که مرا اعانه و کمک کند به ماه من. رسول خدا طلب رحمت می کند برای کسی که در ماه رسول خدا او را به سبب همین ماه اعانه بکند. خب اعانه رسول خدا به این ماه یعنی چه؟ من اعاننی علا شهری، مورد رحمت خدا قرار بگیره، اعاننی علا شهری. خب انتساب این شهر و ماه به رسول خدا، این یه رمز و رازی داره. رمضان ماه خداست، شعبان طبق برخی روایات ماه رسول خداست، حالا تو برخی روایات هم داره که ماه خداست. رسول خدا وقتی این ماه به او منسوب می شود، یعنی یک ماهیست، یه ظرف زمانی است که باید در اون ظرف زمانی به رسول خدا نزدیک شد، تقرب به رسول خدا پیدا کرد. خود رسول خدا تقرب به خدا و خیش را بیان کرده که چگونه میتوان این تقرب را تحصیل کرد. ببینید رسول خدا میفرماد شعبان، روایت دیگه میفرماد شعبان ماه منه، ماه من است، پس روزه بگیرید در این ماه برای دوستی و محبت پیامبر خود. ببینید روزه بگیرید برای دوستی و محبت پیامبر و برای تقرب به خداوند تبارک و تعالی. این مطلبی است که امام صادق از قول امام سجاد نقل میکنه که او هم از قول پیامبر، از آبا و اجدادشون تا میرسه به پیامبر. این ماه در حقیقت ماهی است که باید محبت به پیامبر و آل او در وجود انسان تقویت بشه و این مقدمه ای است برای تقرب به خداوند. بدون محبت و دوستی پیامبر و آل او این تقرب حاصل نمیشه. مسیر تقرب به خداوند اول محبت و دوستی و نزدیک شدن به پیامبره. اگر انسان به اینجا نزدیک بشه اون تقرب هم حاصل میشه. حالا چگونه؟ وقت در یه روایت طولانی کارهایی را که در این ماه باید انجام بشه رو برشمردن. جالبه این، خب روز برجسته ترین اونهاست. خیلی در روایات روی روزه این ماه تأکید شده، ولی دعا، مناجات، اینها بالاخره به طور خاص در این ماه مورد تأکید قرار گرفته، برخی از روزهای این ماه. ولی در کنار اینها محبت کردن به یکدیگر، به پدر و مادر، پذیرش عذر دیگران، حل مشکل دیگران، اگر کسی قرضی به کسی داده اون رو کم بکنه، اینا همه جزء اعمال این ماه ذکر شده در روایت. این چیزاییست که ما حالا ازش غفلت میکنیم و اونگونه که باید و شاید بهش توجه نمیکنیم. ببینید، روزه، استغفار، صدقه دادن، دعا، مناجات، اینها عرض به حضور شما اعمال مهمی است که در این ماه بهش توصیه شده. ولی اون امری که در کنار این موارد مورد تأکید قرار گرفته، اون اموری است که اونهاست که اون منیت ها و خودخواهی ها رو در انسان میکشه و از بین میبره. والله روزه بگیریم، استغفار بکنیم، دعا بکنیم، ولی یک ذره دلمون نرم نشه به دیگران، با همون تبختر و تکبری که با دیگران برخورد میکردیم بازم بکنیم، رعایت همسایه رو نکنیم، اهل گذشت نباشیم، اهل عفو و پذیرش و عذر نباشیم. تو خانه نسبت به همسر، فرزندان یه سختگیری های بیجا بکنیم، از همه چیز و همه کس و همه به اصطلاح کار حرف میزنیم، اما تو منزل رفتارمون هیچ تغییر نکنه، اون نرمی و تواضع و این که معلومه این اون اثری که باید گذاشته بگذاره نگذاشت، معلومه این باعث تقرب نمیشه. الحمدلله رب العالمین.